Un medico. بين السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه و السلام. صفحه 121 آیه 82. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم. پس از اینکه این بحث لعنی که حالا عرض شد در آیات گذشتهش که مربوط به این گناه 80 و 81 هم از اینجایی داستان شروع شد که بحث قلوب و بحث نصارا رو کردن، این بحث که شروع شد، با این حال عرض شد که در آیه 82 اقربه هم مودتا للذین آمنوا رو اینا رو قلم داد میکنن. چرا؟ به چند دلیل. دلیل اولش اینه که در میانشان دانشمندان و زاهدانی دارن، اینها آدم های دنیا گریزی دارن در میان خودشون. دقت بفرمایید که دارد ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون، یعنی در میان اینها آدم هایی هستن که دانشمندن، در میان اینها آدم هایی هستن زاهدن، بی رغبت نسبت به دنیان و انهم لا یستکبرون، نه و ان منهم ان لا یستکبرون. ببینید که سیاق تغییر میکنه. و انهم لا یستکبرون، اینها اهل استکبار نیستند. گویا نتیجه حضور عالمان راستین ولو به تعدادی، عالمان راستین و آدم های بیرغبت نسبت به دنیا، اینها باعث گونه ای از رفع استکبار میشه. این مطلبی بود که جلسه گذشته توضیح دادیم. و انهم لا یستکبرون، اون موقع اینا به واسطه داشتن چنین ویژگی چنین آدم هایی میشن. یعنی اگر کسی دارای روحیه استکبار نباشه، یک روحیه خاصی رو نداشته باشه، ویژگی رو خدا داره برای این دسته از آدم ها یاد میکنه. آدم های چی؟ آدم هایی که به جهت مبانی توحیدی بد، یعنی اهل تسلیس، ولی داشتن روحیات خوبی تو اینها باعث حرکتی تو اینها میشه و اون این حرکت چیه؟ اینه: و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، وقتی گوش میدن به آنچه که بر رسول نازل شده، که حالا این تک تک مفردش رو انشاءالله توضیح خواهیم داد، ترا احیانهم تفیض من الدمع، تو میبینی چشمای اینها رو که تفیض من الدمع، که از اشک میبارد، یعنی چشمش میبارد، یعنی اینقدر تأثیر میگذاره این ما انزل الرسول در اینها، به واسطه داشتن چی؟ به واسطه داشتن روحیه بی تکبری. از چی؟ مما عرفو من الحق، از معرفتی که نسبت به حق انجام میشه. بعد حرف این دست آدم چی میشه؟ میشه یقولون ربنا آمنا فکتبنا مع الشاهدین، ما ایمان آوردیم، یعنی از اون تسلیس فاصله گرفتیم، اومدیم تازه فهمیدیم الان ایمان آوردیم، قبلا اونجوری که ایمان داشتیم اون ایمان نبود اصلا، حالا ایمان آوردیم، فکتبنا مع الشاهدین، ما رو با شاهدین بنویسید. یه نکته‌ای که اینجا چند تا نکته‌ای که قابل تذکر هست، یکیش اینه، ببینید ماها گمان کردیم مثلا شبهات اعتقادی دینی ریشه های اعتقادی دینی داره و راه حلش هم اعتقادی دینیه، شبهات فکری جوابهای فکری داره، در صورتی که همه داستان این نیست، تا هم بخش عظیمی از داستان به چیز دیگری مرتبطه، به نکات دیگری مرتبطه در فهم انسان. شما ببینید این روایت حضرت امیر رو نگاه کنید، میگن که در نهج البلاغه است، میگن لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، علم خودتون رو جهل قرار ندید، یقین خودتون شک قرار ندید. خب یعنی چی؟ میگن اذا تیقنتم فاعملوا، اذا علمتم فاعملوا، اذا تیقنتم فاعملوا، میگن وقتی که فهمیدید عمل کنید، وقتی که یقین کردید اقدام کنید، اگر چیزی که فهمیدید عمل نکنید علمتون تبدیل به جهل میشه، تبدیل به شک میشه. یعنی یک مطلب عملی آثار علمی از خودش به جا میذاره. اینی که باز امیرالمومنین در نهج البلاغه دارم که ما اکثر مسارع العقول تحت بروغ المتامن، دقت بکنید به محتوای اینجور روایات، چقدر زمین خوردن های عقل زیر دست برق طمع ها. یعنی چی؟ یعنی ارتباط یک مطلب عقلانی به یک مطلب خواهشی، یک مطلبی از سنخ اندیشه به یک مطلبی از سنخ انگیزه. ماها گمان کردیم که مطالب اندیشه‌ای کلن یه فیلدی داره برای خودش، مطالب ایمانی و انگیزه‌ای هم کلن یه فیلدی داره برای خودش، و اینها به هم ربطی ندارن. شما جواب یک شبهه اعتقادیش، جوابش دقیقا همون شبهه اعتقادیش که جواب بدین، به صورت عقلی جواب بدین، این میشه جواب اون، این میشه این راهکار، در صورتی که چیزی که دین به کرات نشون میده در آیات مختلف که شما اصلا یقین رو با چه زمینه میتونید به دست بیارید. شما این آیه پایانی سوره هجر رو نگاه بکنید، آیه معروفیه ولی میخوام نگاه بکنید. آیه 96 صفحه 267. آیه پایانیش میگه ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. ما میدونیم که سینت پیغمبر از این حرفایی که اینا دارن میزنن تنگ میشه. خب راهش هم قرقر کردن با آدم ها نیست، این راه دینیش اینه، راه دینی داستان اینه که لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. خب تو ما شب رو گذاشتیم برای چی؟ سجده رو گذاشتیم برای چی؟ خودتو بزرگ کن. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. پس به خاطر این قضیه تو باید در حقیقت دست شرح صدر پیدا بکنی که بتونی این حرفایی که دارن میزنن بتونی تحمل بکنی. اینا راه حل نهایی ایناست، نه اینکه دوتا نفس عمیق بکش نمیدونم اینجوری بکن چاکراهای بدنت باز شه، نه اونجوری بکن که نمیدونم چی، برو حرکات یوگا رو یاد بگیر که نه، راهش اینا نیست. اینا بد نیست تا حالا دوتا نفس عمیق هم بکش، ولی راهش اینا نیست که طرف بتونه نه فقط بیخیال بشه، بتونه بگه که من دارم با خدا معامله میکنم، یعنی این انگیزه هام توش تقویت بشه که این کار رو به خاطر خدا دارم، یعنی به خاطر خدا دارم تحمل میکنم. راهش اینه که فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، بعد وحبد ربک حتی یأتیک الیقین. عبودیت پروردگار تو بکن تا یقین برسی. این یقین رو خواستم معنی کنم معنی مرگ، نه یقین معنیش یقینه، یکی از مصادیقش مرگه، یعنی یقین که یعنی یقین و جهدوها و استیقنت ها هم فسوم، یقین معنیش واضحه چیه. و عبود ربک حتی یعنی یکی یقین، عبودیت خدا رو بکن تا یقین به تو برسه. مثل این که یقین یه موجودیه باید بیاد پیش آدم. یقین در سایه چه چیزی یقین انجام میشه؟ در سایه عبودیت، در سایه بندگی کردن برای شخص یقین ایجاد میشه. هر چقدر بیشتر بندگی میکنه بیشتر چمونه این آدمی میشه که مشکوک نمیشه. این نکته و فهمیدن این نکته که ما اساساً چرا این تلقی رو کردیم در مورد آدم ها، که اولاً در نشون دادن و در ارتباط اونها با معارف چرا خود اونو پیش میندازیم، این یه نکته. چرا میگیم که ما باید بیایم جلو، حرف ائمه و قرآن بشه کامنت حرف ما؟ دیدید دیگه، ما کلن میخوایم یک نفر رو چیز بکنیم، هدایت بکنیم، خودمون میایم جلو یه مطالبی میگیم، بعد شاهد میاریم از قرآن از روایت. یعنی به جای این که کلام الامامه امام الکلام بشه، یعنی بیفته جلو نشه کامنت کلام، بشه امام کلام، آیات و قرآن بشن اینا امام کلام. بابا با همین آیات مسلمون میکردن آدم رو. دو تا مطلب از این بحث قابل استخراجه. یکی این که چرا ما فکر کردیم که وقتی که بحث شبهات اعتقادی میشه ما باید بیایم فقط جواب شبهه بدیم، این میشه بازی کردن در زمین حریف. نمیگم بده، بالاخره اینم یه نوع از بازیه، ولی هیچ موقع چرا نمیخوایم بازی خانگی داشته باشیم؟ از بازی های خانگی چرا بی بهره ایم؟ همش میخوایم بازی رو تو زمین حریف انجام بدیم. این شبهه میکنه، ما شوهر جوانیشو ازش هم طرف میگه که قبول نمیکنه. مادامی که روح آدم نتونه این حرفا رو قبول کنه، قبول نمیکنه. و به عنوان یک فردی که هستم تو این بحث شبهه‌ای این مدلی، این حرفا لاینقطع تا ته نداره. این حرفا یعنی کسی تهش نمیتونه این حرفا بزنه. به این چی میکنی؟ باید نفس رو توضیح بده. نفس رو اشکال میکنه، باید اونو توضیح بده، اینو توضیح میده، باید اونو توضیح. بعد به یه جایی میرسه نه تو میفهمی نه اون میفهمه تو این توضیحات. یعنی تو این حالت وقتی آدم فرو میره، انگار تمام وجود این رو مخلاصه که این تو عقلش هم از در حقیقت بخشهای دیگه وجودی او تفکیک کردیم. ما با هم این کار داریم. این همون ایرادی است که الان پزشکی جدید هم بهش مبتلاست. یک عضو بدن رو جدا میکنه از اعضای دیگه. این حرفی بود که من یه بار تعریف کردم براتون، دکتر عارفی به خود ما میگفت، اون پزشک معروف امام. این میگفتش که مشکل ما الان تو پزشکی سر جریان آقای حبیبی بود که ایشون مریض شده بود. اینجوری شده بود که پزشکای فوق تخصص هر رشته میمدن میبستن ایشونو به یه داروی. خلاصه یکی میومد کلیه رو چیز میکرد، میبست به آنتیبیوتیک، پوست خراب میشد. بعد پوستو متخصص پوست میومد چی میکنه، قلبو میزد داغو میکرد. یهو گفتیم بابا این چه وضعشه آخه؟ اینجوری اون مشکل ما اینه که طب که کل بدن رو با هم ببینه نداریم. طب این کار رو نمی کنه. این قسمت رو گرفته داره میره، فکر نمی کنه که این به قسمت دیگه هم مرتبطه. فکر نمی کنه این قلب به پوست رب داره، پوست به کلیه رب داره، اون به اون رب داره. این یه واحد یه پارچه هست. شما نمی تونی مثل اینکه شما مثلا یه تو ساختمون بخواید مثلا یه دونه اتصال عوض بکنی، ببری مثلا کل اتصال، بعد اتصال در بیاری مثلا. خب تا اتصال در بیاری کل ساختمون ممکن بریزه. اتصال در میاری، این زمینه که این که دیگه ایرادهای رشته پزشکی الان که شبیه دامپزشکیه، فرق نداره. خود اینو به دانشجوی پزشکی گفتم، گفتم دقیقا همینجور. این فرق نداره، اینی که الان هست دامه ی آدمه، فقط چیش فرق داره؟ اون قلبش، ابعاد قلبش فرق داره، اونش بمونش فرق داره. نه این که این روح آدمی داره الان. حالا همین اشتباه رو ما داریم تو چی میکنیم؟ همین اشتباه رو داریم در ارتباط با آدم ها میکنیم. فکر میکنیم جواب شبهه فقط از همین سنخ جواب داره. این یه اشکال. اشکال دوم این است که ما خودمون باید بیافتیم جلو، در صورتی که همین آیه هر دوتاشو رد میکنه. ریشه معرفت اینها به حق رو و به آیات الهی رو اولا تو عدم استکبار درونش میبینه. عجیبه، ببینید داله که به انه هم قسیسین و رهبان هم به انه هم لایستک برون. نتیجه شیه؟ ازا سمه و معامزل علی رسول ترا. یعنی این عدم استکبار، یعنی این روحیه سالم باعث میشه که اینو بپذیره. لزومی نداره هی بحث شبهات با اینا طرح بکنی، یا اینکه فکر بکنی این جواب به همین طریق باید ایمان بیاره. ضمن این که تو چرا فکر میکنی که خودتو باید بندازی جلو؟ خود آیات قرآن الان ما بعد از لت یا لتی رسیدیم به این که بابا خود آیات قرآن و روایات تربیت میکنه. اگه اینها نوره فقط کفایت میکنه. تو این طرف یه عدم استکبار، همین. بقیه زور نزن. اگه زوری باشه این باید اگر این بشه این کارو کرد که این از استکبار دست برداره. بابا با همین حالت می اومدن، با همین حالت می اومدن پیش انبیا، پیش پیغمبر و ایمان می آوردن. مقوله ایمان ربط فقط به این نکته نداره که شما عقل یه نفر رو اقناع کنید. بعد با همین سرمایه قرآن بوده که می رفتن یه مملکتی رو یهو مثلا مسلمون می‌کردن، اینا با همین اینا بوده. این شروع می‌کردن آیات قرآن رو تلاوت کردن و خوندن. منتهی مرتبه ما راه رو یه کار دیگه کردیم الان. فکر کردیم جواب چیه عقلی رو بعد عقلی داد. میریم فرض فرمایید که توی بلادی هم سعی می‌کنیم همین جوری با آدم‌ها صحبت بکنیم. در صورتی که اگر یه مسیحی باشه که وَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، این اگر شروع بشه پیام خدا، این نور الهی شروع بشه انتشار پیدا کردن طرف رو میگیره. من یادم هست خودم تو همون یه مسافرتی که رفتم، اون فقط آیه میخوند، یه کاری نمیخوند، آیه میخوند توضیح میده. بحث این بود که میگفتن خودشون یه چند تا مسیحی اومده بودن اونجا، همینجور به صورت ترجمه همزمان براشون ترجمه میکردن تو کانادا. اینا خودشون میگفتن که این WOW هست که نمیده واو اینجوری میکنن. اینها ما چرا فکر میکنیم که اینا تأثیر نداره؟ من باید حرفای تأثیردار بگم، پس همه برن عقب تو من یه حرفای مؤثر بگم تا بعد برای چیزشم از آیات قرآن استفاده میکنیم بگیم این حرفای مؤثری که من گفتم اتفاقا هست تو قرآنم. او میرفت حبشه، جعفر ابن ابی طالب میرفت حبشه، شروع میکرد آیات سوره مریم رو میخون، همینجوری طرف کوتا میومد. اگر کافیه طرف یه اگرم کاری آدم میخواد بکنه سعی بکنه استکبار طرف رو بگیره ازش، و اگه طرف استکبار داشته باشه آیات قرآن فراوان نشون میده که اگه طرف استکبار داشته باشه آیات قرآن قبول نمیکنه، به احسن عقلی هم قبول نمیکنه آدم. یعنی شروع میکنه هی رو این انقل کردن انقل کردن انقل کردن و همین جوری تا تهش میره. تهش فوقش اینه که کم میاره، درسته؟ تهش اینه دیگه، یعنی تهش اینه که تو بحث کم میاره. حالا که چی؟ الان به چی رسیدیم؟ الان این تهش رسیدیم به اینی که طرف کم آورد، این شد الان دعوت به دین. الان من نمیگم بحث عقلی نباید کرد، سر جای خوش ممکنه اصلا آدم ها این کار بکنن، کما این که شما در احتجاجات ائمه میبینید که از این کار میکنن. یه احتجاجی دارن حضرت رضا سلام الله علیه در توحید صدوق نقل شده دیگه، با عمران صابی و با جاسلیق و رأس الجالوت و فلان اینا یه مناظراتی دارن، بحث خیلی بحث سنگینیه به جهت عقلی. متوازم همون ها سر جای خوشون هستن دیگه، یعنی طرف میبینه نه واقعا خب مطلب عمیقی بود فرمودن. یه تبدیل به ایمان که نمیشه. من یه موقع خود این نکته رو عرض کردم که یکی از اساتید ما بلژیک چیز میکرد درس میخوند و اونجا برهان صدیقین بود پایان‌نامه دکتریش در اونجا، و بعدش استادش هم لایک بود اتفاقاً. این بعد هی از این برهان صدیقین تعریف میکرد، میگفت خود ایشون برای من تعریف کرد، باید برهان صدیقین میگفت بابا عجب برهان، اصلا مولا دردش نمیره، چیه فلان، اصلا چه برهان خوبیه. یه ما رفتیم تو آفیسش بودیم، حالا استاد الله خارج از این بحثات، حالا شما ایمان میاری اینقدر؟ میگفت نه ایمان که نمیارم، ولی خیلی برهانش خوبه. یعنی اگر کسی فکر کنه عقل یه نفر فقط میتونه درگیر بکنه با یه نکته‌ای و تمام عواطف او رو و ایمان او رو در نظر نگیره، این کاری از پیش نمیبره. این آیات نکته جالبی که داره همین بحث معرفتیه که در معارف دینی ما هست، که آقا برهان اگه شما میبینید که یه نفر مثل یوسف از دست زلیخا در میره که ولقد همت بهی و همه به ها لولا ان را برهان ربه. این برهان دیدنیه، برهان گوش کردنی نیست. لولا ان را برهان ربه، برهانو دید. اینی که آدم رو وسط صحنه گناه بگیرن بکشن بزنن یه طرف دیگه، این مال برهان نیست. و یعنی آدم وقتی که شهوات بهش غلبه میکنه میشه همون چیزی که امیرالمومنین میگه کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، یعنی هوا میشه امیر، این میشه اسیر، شروع میکنه به توجیه تمام چیزهایی که میخواد انجام بده. یعنی وقتی که شهوت در انسان غلبه پیدا میکنه شروع میکنه اتهام توجیه کردن، عقل شروع میکنه توجیه کردن. وقتی عقل اسیر بشه دست هوایی که امیر شده، اون شروع میکنه توجیه کردن. برای همین است که به این نکته یه بار دیگه دقت بفرمایید. اولا ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون، اینا به دلیل عدم استکبار. و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، وقتی که میشنون آنچه که رسول به اینها نازل کرد، خب این سمع اولا اینجا گوش کردن مثل در دیوار گوش کردن نیست، مثل یه آهنگی رو گوش کردن نیست. این سمع سمعیه که از روی عدم استکبار در اومده، که ما اینو داریم دیگه، سمع بهش میگن سمع استجابت. اینا شما مثلا داریم سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده یعنی چی؟ خدا حمده، اگه هم بکنه گوش میکنه، گوش میکنه خب خدا همه چی گوش میکنه. اگر شما وقتی میگید یا اسمع السامعین یا اینا، این سمع به معنی گوش کردن صرف نیست، این سمع سمع استجابته. خب یک سمع به خصوص، این مال کسیست که عدم استکبار داشته باشه. آقا حالا اگه عدم استکبار داشته باشه چه حرفایی باید بهش بزنیم؟ یکی انزل الی الرسول، ما انزل الی الرسول، اینقدر خودمون ماینه، من اینو به رفقا و شایدان خودمون میگم تو مشکاتم، اینقدر از خودت مایه نذار. همین آیات خونده بشه، تلاوت بشه، همین روایات خونده بشه برای آدم ها، نهایتا جنبندی شده شد توضیح بدین حرف تو بشه کامنت حرف روایات. اگه این بشه توضیح داده بشه، اینقدر لزوم به آسمون ریسمون کردن نیست. تأثیر داشت، داشت، نداشتم، نداشت و تأثیر داره، تأثیر داره. این وقتی که ما انزل الی الرسول رو میشنوه، اون موقع میبینید چجوری احساس او درگیر میشه. این چنین چیزی خوبه، طرف استکبار نداشته باشه، ما انزل الی الرسول برخورد میکنه به این عدم استکبار، یعنی میشینه تو جاش، میشینه تو جاش، میبینی ترا همین کی؟ همین مسیحی که از سابقه تسلیس بیرون اومده. یعنی این خود این مسیحیه که گرفتار اندیشه تسلیسه. این مسیحی اینجوری که ترا اعینهم تفیض من الدم، ببینید اونجاییست که داره شما با مقوله ایمان طرفید دیگه، نه با مقوله تفکر، با مقوله ایمان. یعنی میزنه میبینید که وقتی میشینه سر جاش شروع میشه چشمهای این اشکبار میشه. از چی؟ از نه قصه، که اینو توضیح خوانده، مما عرفو من الحق، از اون معرفت الهی. ببینید ما چند جور گریه های حتی متعالی داریم. شما تو موقعی که توبه رو ببینید، اینو موقعی که سوره توبه رو توضیح میدادیم هم یادآور شدیم، آیه 92 سوره موقعی که توبه هم برای 92 تو آیه 91ش که گفته مثلا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى و علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله، گفته بر اون ناتوانا و مریض ها، اونایی که لا یجدون ما ینفقون، چیزی نمیابند انفاق کنن، صفحه 201، چیزی نمیابند انفاق کنن برای نظام اسلامی، برای جهاد اسلامی کمک بکنن، اینها حرجی بهشون نیست. اذا نصحوا لله و رسوله، متعال نه همینی که هیچ گونه خیرخواهی دیگه نداره، همینجوری کلن کمک هم نداره بکنه، هیچ خیرخواهی هم نمی کنه هیچی. این به این آدم میگن حاشیه نشین، به اینا نمیگن محسن که ما علی المحسنین من سبیل. محسن آدمی نیست که هیچی نداره انفاق کنه، کمک هم نمیتونه به نظام اسلام کنه، اصلا میره رد کار خودش. نه، این اذا نصحوا لله و رسوله، اینایی که درسته که ضعفا مرزا فلان اینا، ولی میبینید که اگه نمیتونه چی بکنه، سایت که میتونه بزنه کمک به نظام اسلام بکنه، به حاکمیت اسلام در اقطار عالم بکنه. این کاری که نمیتونه کنه، اون کاری که میتونه بکنه. نمیتونه بره تو جنگ، سیای لشکر که میتونه باشه. ما خیلی داشتیم هم تو جنگای صدر اسلام هم تو این چیز که اینا میومدن که جزء سواد باشن، فقط به تعبیر روایت، یعنی میگفتن به پیغمبر، میومدن میگفتن که ما بیم جنگ، پیغمبر گفت آخه برای چی؟ گفت همین که دشمن میبینه اقلا سیای لشکر ببینه. این طرف پیرمرده بولم چون میگه آقا من توپ چیزی که نمیتونم مثلا کلاش رو دستم بگیرم، چایی که میتونم این رو از من دام بدم. این چنین چیزی میشه محسن؟ ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. بعد ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه. یه کسای دیگه این جدا میکنه، یکی دیگه توان نظامی داره، رزمنده است، اون تا سلاح نداره، چون این قبلن ها اینجوری نبودی که معمولا سلاح ها رو خودشون داشتن، نزدامان فیقان این خودشون سلاح داشتن، خودشون سلاح داشتن، خودشون اسب داشتن، یعنی با مثلا اسب دولتی اینجوری نبودی که اسب دولتی بوده میرفتن از اون اسبا. حالا بعضن هم بوده، یه مقداری هم از این چیزا بوده، نه که اصلا نبوده، ولی نوعا اینجوری بودی که با وسایل خودشون، تجهیزات خودشون میومدن جنگ. این دسته رو به صورت جدا نقل میکنه، ولا علی الذین اذا ما اتوک، بر کسایی که پیش تو میان، اذا ما اتوک لتحملهم، تا اونا رو حملشون بکنی، سوار چیزیشون بکنی، یعنی مرکبشون، مرکب ندارن بیان جنگ. کجا؟ حالا تبوک، تو اون طرف مثلا طرف مرز شام، مثلا اون طرف. لتحملهم قلت، تو میگی لا اجد ما احملکم علی، من چیزی ندارم که شما رو حمل بر شما کنم، ندارم، تو مرکب ندارم. تولوا، اینا محسنن، تولوا و اعینهم تفیض من الدم حزنن. خب اینا برمیگردن، منتها وقتی برمیگردن اینجوری نمیکنه، نبود دیگه. یعنی این اصلا مقوله ایمان از این مقوله ها نیست. مثلا مثل کسی که با طرف بحث عقلی داره میکنه، میگه که آقا رفیقای شهیدم رفتن، میگه آقا بالاخره این خدمتی هم که شما میکنین هم خوبه البته، میگه بابا اصلا این دارم چی میگه، این چی میگه. خب یعنی داره گریه میکنه که چرا رفیق، بحث یه بحث صرف عقلی نیست که شما بگی که رفیقای من رفتن، کاش منم میرفتم. این درگیری احساسیه با این قضیه. اینجوری نیست که طرف مقوله ایمان چشش این مطلب نداره، که شما طرف رفته که میخواد بره جبهه، نمیتونه بره جبهه، سنش نمیخوره که بره جبهه، پدرش راضی نیست که بره جبهه، بگه که خب من که وظیفه‌ام انجام دادم، علی‌القاعده چون من وظیفه‌ام انجام دادم دیگه موردی نیست الان. نمیبینید؟ چشم میباره از عشق، چشمش میباره از عشق که چرا من رفیقای شهیدم رفتن شهید شدن، نکنه من چیز، نکنه فلان، و من اصلا دوستم هوای فلان. میدونی که بچه رزمنده چرا من شناسنامه‌ام نمیخوره اینا؟ یعنی از این که من چرا نمیتونم این مقوله ایمانه که داره حال میکنه با دینش. از این که طرف میخوان دارن یه مسافرتی، اینم دوست داره ماشین جا نداره، خب این چی میگه به خودش؟ برمیگرده میگه که خب بالاخره اینجوریه دیگه، ماشین جا نداره ما هم نرفتیم، میگه قصه میخوره. این همین چیزی که میبینی بر میگرده ولی چشم میباره از عشق، منتها این حزننه، یک قصه‌ای که قصهش متعالیه ولی از مقوله قصه خوردن آدم. خب اعیونهم تفیض من الدم حزنن الله یجد ما ینفق، چرا من چیزی نداشتم که انفاق کنم؟ میبینه یک کسی یه چیزایی داره انفاق میکنه، نگاه میکنه قصه میخوره، خدا چرا من چیزی ندارم انفاق کنم تو راه تو؟ اینجوری تو قصه است ولی قصهش متعالیه، اینش حرفی نیست. از تو اینجا یه چیزی دیگه است، اینی که الان در سوره مائده است از اون هم کارش لطیف‌تره. دقت بفرمایید، بحث این نیست حزنن قصه نمیخواد، یعنی قصه نیست اصلا گریهش، گریهش ناشی از قصه خوردن نیست. خیلی عجیبه، ترا اعیونهم تفیض من الدمع من ما عرفو من الحق، گریهش از سر معرفته، از سر عرفانه. حتی مفسرین توضیح دادن اینجایی که نه من ما علمو من الحق، از سر علم نیست، از سر معرفته. علم با معرفت تفاوتش با همین علم، خیلی وقتا تفاوت از مقوله همین ایمان داره با همین چیزا، بعدم دانستنی هاش. این به یک عرفانی رسیده که این عشق از اون عرفان داره در میاد، از اون معرفت داره خارج میشه. اینجا هم یه نکته قابل تذکر راجع به بحث خود مسئله گریستن، که گریه تو پدیده‌های در حقیقت دینی ما و بحث مسئله دینی ما خودش یه حرفیه. گریستن و خندیدن هر دو طرفش بحث داره، یا به عبارت این سوال با این که آیا دین طرحی، چه طرحی برای شادمانی کردن داره؟ آقا مثلا دین آ طرح نداره برای شادی کردن. آیا گریستن حزن و مثلا خوشحالی اینها یکسان تو مسائل دینی؟ از مجموعه چیزها برمیاد یکسان نیست، از مجموعه آیات و روایات اینجوری برمیاد. من دسته شوهرتون پیمایش میکنم از یانت روایات تا معلوم بشه یک جور نیست. مسئله کسی بتونه گریه بکنه، این از رقت قلب اون ناشی میشه، یعنی قلبش اگه رقیق باشه تبدیل میشه به گریه. تو هر چیزی هم گاهی اوقات تبدیل میشه باز دوباره به گریه، یعنی حزنن الله یجد ما ینفقون تبدیل میشه به گریه، تو فهم تبدیل میشه به گریه، یعنی تبدیل میشه به عشق. منتها این عشق از سنخ عشقهایی نیست که طرف رو داره دفرست میکنه. باز این تفاوت این چیزای روانشناسی هایی که الان هست که توصیه میکنن، که مثلا چیزایی درست میکنن مجالسی اونها خنده، دیدی چیزایی هست باشگاه مثلا خنده، بعد همینجوری من غیر عجبن به تعبیر روایات، که اصلا داریم بسیار این مورد غضب خداست که طرف بی دلیل بخنده، یعنی به هیچی همجوری بخنده، شروع کنن هی قاه قاه میخندن و فرمانی، اینجوری میخواد خلأ وجود خدا رو پر کنه، خلأ وجود معرفت رو پر کنه. اینا یه سری خلأهاییست که با خودش پر میشه و با چیزی دیگه هم پر نمیشه. و بارهای مثال عرض کردم خدمتون، این بچه اگه شیر بخواد، نه بچه بهتون سپردن، نه بچه کوچولو، این بچه ای که شیر میخواد درمانش با شیر خوردنه. حالا شما یه مدتی، مدتهای کوتاهی شما میتونی اینو علافش کنی، مثلا بچه رو تو سپردن، بعد مثلا این بچه رو میبینی داری گریه میکنه، شیر میخواد، شما میدونی شیر میخواد، تا حالا شیر در دستت نیست که چی بکنی، هی برمیداری این بچه رو هی پرت میکنی هوا. حالا مثلا 2 دقیقه اینجوری ساکتش کردی و باز دوره جیغ میزنه بچه، بعدش برمیداری یه پسونه میکنی دهنش، حالا خب 2 دقیقه اینجوری ساکتش کردی، بعدش باز دوری گریه میکنه، یه جغجغه رو برمیده، هی اینجوری اینجوری بالا سرش میبره، یه مدت متحیر میشه که داری چیکار میکنی انا اینا، بعد خب 2 دقیقه هم اینجوری ساکتش کنی، بالاخره چی؟ بعد چقدر مایه ترفند وجود داره که اینو بخوای مشغولش بکنی؟ اگر نسخه آخر این است که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، دل فقط با یاد خداست که لنگر میندازه، آخرش با یاد خدا لنگر میندازه. اینجوری اگر شما این خلأ رو نمیتونی با چیزی پر کنی، حتی با خلأ، مثلا این خلأ خداست، با خدا پر میشه. حالا تو بحثی بود اونجا عرض میکنم، این کار ادامه بدید، خیلی وقتا ما ها حتی نوع مراقبتمون از خانواده ها پر کردن خلأ خداست، از این نوع، از این دسته. میگم توضیح میدم اشتباه نکنید، یه چیزی تو نهج البلاغه داره که امیدوارم اشتباه نکنید، فقط اینو توضیح میدم برای همین. نهج البلاغه داره که حضرت در توصیه‌هاشون میگن لا تجعلن اکثر شغل که به اهل که به ولدک، اکثر همت رو نذار برای خانواده. و خود حضرت میگن، میگن از دو حالت خارج نیست، یا این اهل و ولدت من اولیاء الله هن که خدا فلا یزی و اولیاء هن، خدا هوای اولیاء خوشو داره، یا من اعداء الله هن که برای چی برای اعداء الله داری وقت میداری. ببینید این هر یه پشتوانه داره، دقت بفرمایید. ماها گاهی اوقات هست که میخواییم خلأ خدا رو خودمون مهم پر کنیم، انگار فکر میکنیم خدا اصلا خدای وجود نداره، رزقی وجود نداره، روزی وجود نداره، خدا حواسش به اینا خدا ندارن، چون خدا ندارن من میخوام پر کنم. به عنوان ویژگی مثبت یک بشری ما میگن طرف وقف خانواده است، اصلا خیلی خوبه، وقف خانواده، طرف وقف خانواده کرده، خودش خیلی بیجا کرده کسی وقف خانواده است. مگه هیچ وظیفه دیگه توی عالم وجود نداره کسی وقف خانوادش بشه؟ یعنی انتشار اسلام در اقطار عالم وظیفه کیه پس؟ غیر وظیفه ماهاست؟ اونا هم برای خودشون خدا دارن، اونا هم برای خودشون روزی دارن و برای خودشون مسیر خودشون رو دارن، و ما هم مجموعه از وظایفیم، باید بخشی از وظایفمون هم خانواده است باید انجام بدیم، درست، به درستی. خلأهای خدا رو سعی نکنیم با چیز دیگه پر کنیم، یا طرف این خدا نداریم حال منو داره، اونم باید بره برای خوش خدا داشته باشه، نه اینکه منو به خاطر خود، منو بذار جای خدا. الان جای خدا رو هیچی پر نمی کنه، جای معارف رو هیچی پر نمی کنه. بعد این رقت قلب خودش منجر به عشق میشه، حتی به صورت همین که طرف بتونه واقعا عشق بریزه، و عشقش رو بتونه متعالی بکنه. این توصیه شده مثلا در روایات ما داریم که شما مثلا اگه میتونید مثلا برای یه مردتون مثلا عشق بریزید، مثلا یاد یه گرفتاریتون مثلا بیفتید، مثلا برای یه چیزی مقوله دنیوی شروع بکنید به عشق ریختن و شروع بکنید اینو بکشیدش ببرید در جای دیگه که عشق متعالی بشه. این قلب مهمه آقا، ان فی ذلک، این قرآن رو قرار همین قلب جذب کنه. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، یعنی قلب مهمه، قرآن قلب دریافت میکنه. لذا هر مراقبتی سر قلب مهمه، خود رقت قلب مهمه. بوده انبیاء الهی حتی دستورات پزشکی میدادن آقاتی مدنی، یه نبی هست در روایت که شکایت کرد به خدا گفت اینا گریه نمی کنن. حضرت خدا وحی کرد به نبی الهی که بهشون میگو عدس زیاد بخورن، خون عدس بخورن گریهشون بگیر، عدس رقت قلب میره، خوراک ابرار و فلان اینا، عدس بخورن گریه بتونید. البته خانوما معمولا عدس نخوردن خیلی گریه میکنن، خب حالا اگه بشه گریه رو متعالی کرد هم خوبه، یعنی گریه ها بیا تبدیل به حزنن الله یجد ما ينفقون بشه، حزنن یا مما عرفوا من الحق بشه، از اینکه آیات و قرآن رو میشه گریه بکنه، آیات و قرآن رو بتونه بشنوه. برای همین است که جز ویژگی های متقین اینو گفتن، که گفتن اما اللیل فصافون اقدامهم تارین الایزال قرآن یحزنون بهی انفسهم، یحزنون یعنی آیات و قرآنی که میخونه هی تحزین میکنه، خودشو به قصه میندازه و عملا چی میکنه؟ یه جوری که باهاش داره گریه میکنه و نمیدونم بعد یستسیرون بهی دواعدا هم و بعد بعدا مر رو به آیت انفیها تخفیف، به آیه میرسه که توش تخفیف باشه و مثلا یه خوفی باشه و این چیزا، میبینید که خوف سر و پای وجود به آیت این برسه که فیها تشویق رکن و الیها تمن و تتلعت نفوس هم نام شوقن الاسواب. اصلا با آیات داره، آیات باهاش کار داره، میفهمید؟ آیات در یه حاشیه نیست که، آیات داره میخونه، بله جزء اونم خوندیم امروز، مثلا آیات باهاش کار داره، یعنی داره باهاش ور میره. اصلا وقتی تموم میشه قرآن خوندنش، اصلا این وضعی یه حوار در اومده، مثلا این الان زیر یه کاری اومده بیرون. خب اینجور چیزی جز ویژگی های متقینه. مسئله خندیدن و این چیزها هم مجموعه این که از آیات روایاتش به دست میاد این است که اولا مؤمن واقعا یک بشر یا بشری داره تو دیگه صورتش، یه حتی دعابه و شوخی کردنهایی هم داره که گفتن مؤمن الله ولی او دعابه، آدم سرسخت و زمخت و گوشچقر و مثلا اینجوری نیست که اصلا تا من سلام سلام اینجوری اینجوری برخورد میکنه. آدمی که لبخند داره، تبسم میکنه تو صورت آدمها، تبسم میکنه و شوخی میکنه با آدمها، مثلا اینجوری، مثلا این جزء ویژگیش هست، ویژگی مؤمن. ولی اولا در درون خودش یک حزنی داره، از این از حزنی که از هزاران چیز میتونه نتیجه شده باشه، این حزن این که وظیفه ما انجام دادم یا ندادم، آیا منی که دارم تو رواد اومده طرف من داشتم قهقهه میزدم، مثلا گفتم چی فکر کردی نمیمیری، مثلا اینجوری چه وضع خندیدنه، اینجور خندیدنه غافلانه، این مدلی. چون من یه چند تا روایت براتون عرض میکنم. این توی خندیدنش اینو چیزهایی که حالت غفلت داشته، مثل قهقه زدن، مثل سرمست بودن، که قرآن همین عنوان فرح رو برای همین انتخاب میکنه. فرح یعنی خیلی خوشحال، یعنی آدم سرمست، سرمست از دنیا، که رسما در آیات قرآن اومده که ان الله لا يحب الفرحين، خدا فرح دوست نداره، آدم فرح آدمی که سرمسته این مدلی و همچنین لا تفرحن الله لا یحب الفرحین، نهایتش اینه که اگر کسی گریه نمیکنه سعی بکنه گریه بکنه، سعی بکنه گریه های از سر معرفت بکنه، رقت قلب اگه نداره داشته باشه و به دست بیاره اینا رو برای خودش، این بیماری قلبی رو یه جوری مداوا بکنه. حالا شما اگه بخواییم چند تا آیه الان با هم دیگه ببینیم، بله ببینید یک حزن پنهانی هست. نه این حتی این حرف حرف درستیه کلن، اینی که میگید حتی در روایات اینجوری اومده که بله، نه همینی که گفتم، نه این حالتی که طرف غم و غصه هاشو نمیگه با آدم ها، نشون نمیده. یه روایتی دارن امیرالمومنین در نهج العارفین کلمات قصارشه، یه برادر دینیشونو ازش یاد میکنن کانلی فی ما مضا اخون فی الله، بعد ویژگی فوق‌العاده اونجا میگن از این، حالا یا آدم ساختگیه یا یه کسی مثل ابوذر یا عثمان بن مظعون ایناست، یه تیکه جزء ویژگی هایی که میگن، میگن لا یشکو وجعن الا عند برئه، هیچ موقع از دردش پیش کسی شکایت نمیکنه مگه وقتی که خوب میشد، نمیگفت. مثل این آدم هایی که دیدیم با آدم مثلا در اول هیچ منظوری هم نداری، اول چاق سلامتی مثلا چه خبر پام درد میکنه، دلار رفته بالا، اونجور اصلا کلن میزنه تو برجه که آدم با این نوع مثلا مراوده. خب یعنی نشون میده که سرش درد میکنه، نشون میده که الان یعنی داره اینو خیلی تابلو به آدم نشون میده. حالا مثلا همسر و فلان اینا فرق داره، حالا ممکنه خانم اینو نشون بده مثلا بابت اصلا سرش هم درد نکن چند، ولی خب وقت شروع یکی گفتمانه، مثلا اونا دلایل دیگه ای داره که میگه مثلا حالت خوبه بگه نه بگه چه حال شده من سرم درد میکنه و امروز چیه و شروع میکرد و بعد میبینی سر خوب شده اصلا بس توی کانال دیگه اصلا اینا. ولی واقعا همین مراودات عادی که آدم با هم دارن این که یه جوری نشون بده که غم و غصه هایی وجود داره رو دلش، این خوب نیه. یه حدی هم بی‌معرفتی ها، یه حدی هم بی‌معرفتیه. دلیلش هم اینه که این همه خیلی که خدا با آدم کرده اگر چشم بیناش باشه، یه بار همین هفته پیش این کسی به من میگفتش که میخوام از خدا یه نامه شکایت بنویسم، گفتم که خب بنویس، فقط یه چیزی من بگم اون اول بنویس بعد اینا رو بنویس. گفتم یه دم بشین هر چی خدا نعمت داده اول بنویس، بعد اینایی که الان شکایت داری میکنی اینا رو زیرش بنویس. بعد اولش نفهمید من دارم چی میگم، گفت باشه خدا باش شروع کنیم، خدا دست داده، پا داده، عقل داده، دین داده، پدر داده، مادر داده، این داده، اون داده، این داده، دیگه اینجوری بشه که تعاون نمیشه که میخوام آقا رو بگم. خدا همینی که میگم این تعاون دو نعمت الله لا تحصوها، وقتی بخوای نعمت ها رو بشموری نمیتونی بشموری، یعنی شما بشین بشمور چیا داده بعد راجب این چهارتا هم که نداده اون تش باشه بگو، ولی اینایی که داده اول بگو قلب داده، نمیدونم چی داده، اینا تازه نعمت ظاهریشه، تا بیه نعمت باطنیش و فلان اینا اصلا واقعا کم میاره. چون یه بار بشین اینا حساب بکن ببین مثلا اصلا در میاد به حساب اینا به همین قدی که ما میفهمیم، بعد اون تهش باشه چهار تا چیدم بگو به خدا، اتهام خدا اینجوریشو میپسنده، بگه این پس آدم با معرفتیه. آدم با معرفتیه که اینا رو داره میبینه که من چه چیزایی بهش دادم. بعد گاهی اوقات اینجوری میشه تو این حمدها دعا آدم یادش میره، بابت اون خواسته برای چی اومده یادش میره. و اینجا داریم که در روایت داریم که اگر کسی یادش بره اون موقع باران رحمت خداست که میریزه. یعنی بیاد شروع کنه اول از این خدای تشکر کردن و چاخسناتی کردن با این خدا، باید بگه 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 اینقدر که اصلا یادش بره، اصلا محو خود هم این بشه که تو اینی تو اینی تو اینی. بعد از دعا فارغ بشه بگیم اها ما یادمونم مثلا دعا بکنیم که این میگن برای همین دعای سحر رو میگن از اعظم دعا هاست. میدونی بعضی فیلم کنه دعای سرکاری، این دعا شما همهش خدا رو میخونه بعد یه دعا تموم شد حالا چی حالا اصلا الان. خب اصلا همین این بود، خود مطلوبش همین این بود که ما دیگه شروع کنیم با خدا حرف بزنیم. شما در بحث خود یا مثلا بوکا باز دوره نظیر اینو ببینید که در سوره مبارکه اسراء آیات پایانی اسراء خلاصه حرف شما ضایع نشه، اون چیزی که شما گفتید درسته جزوی. ولی این حزن و فی قلبه بشر و فی وجهه، نه داخلش داخلش یک حزنی داره که از سنخ حزنهای معرفتیه، حزن نه از این سنخ از حزنی که شما تصور میفرمید مثلا که طرف غم و غصه ها و گرفتاری های داخلیش فقط، نه این چیزا هم نداشته باشه، یک غمی داره که این غم معرفه، این غم های متعالیه. اینها اصلا ما ها ببینید تجربه گاهی اوقات نداریم. شما تا حالا شده نصف شب از خواب بپرید برای مسائل فرهنگی گریه کنید؟ من که خیلی ادام شده نگه به عمرم پیش نمیده، فکر نمیکنم پیش بیاد. خب یعنی برای مسئله فرهنگی خواب، برای مسئله فرهنگی خواب بپرید بعد سر به سجده بذارید گریه بکنید و تضرع کنید. مثلا آقای خامنه اینو گفتن، من بسیار شبا اینجوری میشم. خب این میشه یعنی اصلا کلاس این نوع گریه فرق داره با کلاس این گریه که ما تا حالا هر چی گریه معمولا میکنیم معمولا من هم گیر گرفتاری خودمونه. اگر حزن از این که دارم میرم چه کنم، حزن از این که در جهان چه اتفاقاتی داره میفته، این حزن ها در تجربه نشده، حزن های متعالی. حالا اون موقع این فرمایش درسته، حزن غیر متعالی هم که باشه این حزن تو خودش نگه میداره، یعنی اینا هم که باشه برای بیماری خودش، برای گرفتاری این یکی به اون زن میخواد، شوهر میخواد، این چیزا، اینا هم تو خودش به حقیقت نگه میداره. موقع هم که داره دعا میکنه پیش این اون، یه جوری با داد و بیدادایی دعا نمیکنه که بقیه بفهمن که یعنی این مشکل داره. بله دقیقا همینه. شما این فرحی که تو جالبه که این ویژگی رو که داره آدم، این حزنی زمینگیر نمیکنه آدم رو. شما باز هم دارید که تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم، اینه که میگن زیر شمشیر غمش رقص کنن باید رفت، یعنی خودش تو چهره طرف شادمانی دیده میشه. یعنی سنخ این بحثا این نیست که طرف رو داغون میکنه و دپرس میکنه. برای همین است که احتیاج نیست به کسی که با این گاهی اوقات طرفی که حالیش نیست، کیس مورد نظر در چه فضایی داره فکر میکنه. ما یه نفر از بچه های مشکات این میخواست طلبه بشه، زبانشناس دانشگاه دستور بستری داد. اون لابد مثلا باید دیوونه شده باشه علال قاعده. حالا ما اگه اینجوری باشه همونجاست مشکل، همه دیوونه خونه است. دیگه ما هستیم همشون هم اینجوری هست. خب زبانشناس دانشگاه دستور بستری داد، یعنی نمیفهمه خب این برای چی ممکنه این فکر اومده باشه تو ذهنش، این اقدام رو کرده باشه. اینی که داره در حقیقت تو سجده داره گریه میکنه، این لزومی نداره این از این حال در بیاری بگی آقا گریه نکن طوری نیست مثلا، این برای یه چیزای دیگه ای داره گریه میکنه. خب درست میشه مثلا. لزومی نداره یا این هی دستور مثلا به یه بچه اینجوری شما حالا بابت یه چیزی هی دستور به این بدی که شما خودتو از چیزا جدا بکن، از حوادث غمبار جدا بکن، نبینیم شما بخند شاد باش مثلا این چیزا قربونت برم، مثلا این رادیو ها چیزا از اول صبح میدارم قربون همه میخوام برم. لزومی نداره اینو با این چیز سر حال بیاری. او اگر یه معرفتی کسب بکنه، یه چیزی کسب بکنه، اون ممکنه بیشترین نشاط رو تو مجلس ابا عبدالله کسب بکنه. نه نشاطهای بعد از عبادته، نشاط بیشترین نشاط رو ممکنه تو همون گریه که تو سجده میکنه بعدش نشاط رو دست میاره. یه راه دیگه ای داره اصلا برای از تو بودن نشاط. بعد ما میخوایم که این نشاط از اینها فاصله میگیریم، اون موقع وقتی میریم توی زمین دیگه ای کم میاریم، میگیم آقا حالا ما برای خندیدن باید چی کار بکنیم. خندیدن وقتی از اون اشل دینیش خارج میشید میاد توی اشل دیگه ای کار میکنید، اون موقع چی داره؟ یعنی خندیدن غافلانه میشه، از سنخ خندیدن غافلانه منظورمونه. بعد اون رو موندیم که مثلا چیکار حالا چه ترتیبش بریم تو مجلس عروسیمون، چیکار باید بکنیم اونجا، باید چیکار بکنیم اینجا اینجا اونجا. در صورتی که همین خنده ها میتونه باشه، غافلانه هم نباشه، تو بستر مثبت انجام بشه. طرح دینی هم هست، یعنی خنده هم هست، دعابه هم هست، شوخی هم هست، مزاح هم، سر به سر گذاشتن هم هست. نمونهش میشه مصاحبه جهادی. شما تو مصاحبه جهادی چی بهش بد میگذره؟ یعنی قشنگترین، شیرینترین، دلپذیرترین در حقیقت خنده ها و چیده ها و اینا آدم تو همون مصاحبه جهادی میکنه، تو بستر کمک به محرومین، تو بستر کمک به محرومین. کسایی که رفتن، من به یه نفر گفتم که هی این چیزا شگاهم، گفتم یه مصاحبه جهادی برو. رفت یه دونه مصاحبه جهادی، اومد گفتش من مسافرت به این مصاحبت ندیدم که بهم خوش بگذره، به آدم خوش بگذره، توش چیز داره، توش له میشه، طرف کار میکنه، عرق میریزه، همه این هم هست، ولی تو همین بستره واقعا هم نشاط میده، سرزنده میکنه طرف رو. همین هم هست چون این آیات پایانی سوره اسراء رو که ببینید، باز دوباره نسبت طرف رو نسبت به آیات قرآن اینجوری میبینید که دارد که قل آمنو بهی اولا تومنو، بگو ایمان بیارید یا نهید، ان الذین اوتوا العلم من قبلهی اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان سجدا، وقتی برشون خونده میشه یخرون للاذقان سجدا. این خر را زغنم یعنی چونه. خب این اولا باز دوره تایید همون نکته‌ای که میگفتم که آقا اگر این روحیه استکبار نباشه، خود آیات کار خودشو میکنه، خود آیات باید کار خودشو بکنه. اگر کسی با قرآن تکون نمیخوره، باید برگرده به خودش نگاه کنه که چرا با قرآن تکون نمیخوره. گیرو به قرآن نده، بگه بگه چی شده، من چمه الان، شاید واقعا شهوات هم رفته توی سمت، چرا شده یه جوری که من با قرآن با قرآنم دیگه تکون نمیخورم، با قرآنم من دیگه تکون نمیخورم. و یعنی اینجوریه که اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان سجدا، خر یعنی شاتالاب زمین خوردن، یعنی زیر پای طرف خالی میشه، احساس میکنه زیر پای طرف زیر پاش خالی میشه، با چونه به سجده میخوره زمین، یعنی پوزش رو به خاک میماله در مقابل قرآن. و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، و تسبیح خدا میگه و اینکه وعده خدا انجام شده نیست، باز دوباره و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. این دقیقا روی چونه پوزش رو به خاک میماله و گریه میکنه، از شنیدن آیات خدا گریه میکنه، خاصیت این آیاته. و یزیدهم خشوعا، و این خشوعش همینجوری زیاد میشه با آیات قرآن. اگر آیات قرآن در ما تأثیر نمیکنه، اگر به خودمون نگاه کنیم، شاید مشکل ما داریم، شاید قطعا مشکل ما داریم که آیات قرآن تأثیر نداره رو ما. یعنی این معارف، نه اینکه حالا عربی شو صرفا، نه این جور معارف ما تأثیر نمیکنه. این هم مال این آیات که حالا دیگه نگاه بکنید، دیگه من آیاتشو پیمایش نکنم، نگاه بکنید این معنا که هی فرح نباشید، خدا آدم هایی که تا بهشون چیز نگه فرحو به ما اوتو، فرح میشه، این حالت فرحو به ما اوتو یعنی این که داره نسبت به این نعمتی که بهش داده میشه این سرمست میشه، داره شیلنگ تخته میدازه اینجا که داره اخذناهم بغتتن فلا، اینها کلن با این فرح بودن سازگاری، ولی نظرت نعیم شادمانی نعمت شد. از اون طرف اونجور شادمانی ها رو میگه این فکاهی، اینا سرگرمیه دیگه، که و ایدن قلبو الى اهلهمون قلبو فکهین، میگه طرف فکاهیه دیگه اینجوری، مثل بسیاری از این طنزه که طرف رو میخندن مطور رو مسخره کردن، دقیقا یه آدم داره، یه آدم داره میخندن، یعنی یه آدم، اینا فکاهیه، اینا غفلته، اینا چیزی نیست که طرف رو اوج بده، یعنی ببره بالا، که بر میگردن به سمت خانواده خودشون، اینا فکهینن، یضحکون من الذین آمنو، اینا به مؤمنین میخندن، و تعبیر فراوان از این چیزایی که اینا استهزا میکنن، مسخره میکنن، میخندن به مؤمنین، اینا اصلا سرگرمن. اونتا همه اینها برای مؤمن هست، تو روز قیامت هم ازش یاد میشه که ممکن هم جمعه مثلا داریم فرحین به ما آتاهم الله من فضله تو قیامت، اونتا سرمستن، اونتا اینها تو قیامت دیه فرحین به ما آتاهم الله من فضله، اینها سرمستن تو قیامت، یا اینا تو اونجا هم دارن فی شغل فاکهونن، تو چی؟ اونجا هم سرمون تا تمام اون سرگرمی با این مقوله، این سرگرمی های فکاهی طنز اینجوری تو جامعه با هم دیگه فرق داره. حالا به هر جد ما طنز هم احتیاج داریم، ولی طنز ها هم باید جهتش معلوم بشه، که جهتش مسخره کردن، وگرنه در روایات ما چیزی به نام شوخی کردن و مزاح کردن به نام سب اصغر ازش یاد شده، یه فوش کوچولو. این کدوم دست از مزاح هاست؟ این همون دست از مزاح هایی که طرف سر به سر طرف میزنن، یه طرف دست میندازن، مثلا طرف رو دست میدن، خود شما دیدید که خود طرف معلومه که ناراحت شده، منتها تو مرام و اینا هم میدادن که ای ناراحت شدیم، یه نه من ناراحت نشدم، باظرفیت هم مثلا اینجوری خب، ولی طرف رو داری باید یه چیزی دست میدازی کاملا، مثلا طرف داره حرف میزنه، یه سبق لسانی میشه برایش، یه کلمه رو مثلا چفندقه چی میگه، حالا دیگه چهار نفر اینو دست بگیرن هی بکوبن تو سر این که مثلا تو اینو گفتی مثلا، اینا اومده تو روایات این سب اصغره، یه جور فوش کوچوله، طرفم ناراحت میشه، کاملا واضحه طرف داره ناراحت میشه، ولی حالا تو دنده مرامش انداختن اینو خوش نشون نمیده و مثلا اینا، ولی داره ناراحت میشه از این. این دعابه و مزاح کردن، بعد طرفی که لطیف میشه اصلا احتیاج برای خندیدن، احتیاج به خیلی جنگوله یا جانگولر بازی نیست. شما نیا کنید در روایت ما از من دیگه توی وحکمه روایتشو آورده بودن دیگه نمیخونم، ولی از رو پیغمبر یه اعرابی بوده با پیغمبر شوخی میکرده و پیغمبر میخندونده. چجوری؟ کلن هم همین کار میکرده، یعنی هیچ تنوعی هم نداشته. خب چجوری؟ اینجوری که یه هدیه ای هم داشته به پیغمبر میداده، بعد پیغمبر که اینو میگرفتن میگفته پولشو بده. حالا این چقدر بیمزدن. خب حالا شما ببینید چرا خندیدید، یعنی از روح لطیف پیغمبر آدم خندش میگیره. یعنی از ببینید پس میشه اینجوری هم دقیقا خندید. بعد جالبه که پیغمبر هر موقع ناراحت بودن گفتن کاش این اعرابیه بود ما رو از این ناراحتی در میآورد. مثلا اعرابی بود میگفت مثلا یه هدیه میداد بعد وزی پولش بده حضرت مثلا. این لزومی به اینقدر جانگولر بازی نیست برای خندیدن. یه ما داریم طرفی که لطیف میشه با یه چیزای با یه جوک های خیلی بیمزه با یه، ولی وقتی که زمخت میشه شما دیدید که دوزه جوک رو باید مثلا برد بالا، مثلا باید هی خلافتر هی چیزتر مثلا بدتر مثلا دیگاه آقا در عرقش بودن که در حالت شنیدن همچین. این خب پیغمبر با همین چیز در حقیقت با این چیزهای کم یه ما دیدیم تو علما مثلا یه جوریه که مثلا دارن با یه حرف خیلی مثلا کوچیکی و یخی مثلا هم خودشون میخندن هم تمام جمعیت مقابل خودشون میخندن. بابا این هم جزء یکی از نعمتهای خداست که ما بکن من نعمته الا فمن الله، ما بکن من نعمته فمن الله. این هم خدا اگه خدا بخواد این شادمانی رو قرار میده، اگر هم خدا نخواد چنین شادمانی تو طرف قرار نمیده. اینا هم نعمتهای خداست که آدم ها میتونن شاد بشن با چیزهای خیلی کم. لزومی به دست انداختن دیگران نداره، لزومی به حرفای زشت مثلا که داره که ان الله يحب المداعبه بلا رفث. دقیقاً چون که بسیار از آدمایی که شوخی میکنن با شوخی جنسی شوخی میکنن، با حرفای مثبت 18 شوخی میکنن کلا، از یکی دیگه مثبت مثلا 40-50 مثلا بعضی حرفا مثبت 18 هم نی با این چیز مثلا خدا میگه که رفث نداشته باشه توش، فحش نداشته باشه توش. همینجوری یه شوخی های یه خونک همینجوری با هم دیگه بکنن و اینا. خب بله همین یه شوخی های اینجوری بکنن میشه واقعا توی همه این حتی درس ها بحث ها فلان اینها سری کلاس ها اینا هم خندید لذت برد اینا و چیزم نداشته باشه. و خدا اگر از حرامش کسی فاصله بگیره خدا روزی حلالش میکنه. خب اگر خدا بره کسی بره دنبال رزق حرام خدا به همون حرام مشغولش میکنه، اگر از حرام فاصله بگیره خدا رزق حلالش رو بهش میده. حالا این خندیدن حلال، شادمانی حلال، و بعد اینی که طرفی که اینجوری باشه میفهمه اون موقع اینجور شادمانی که الان یعنی طرف دیگه اوجه های شادمانی میدونی که مثلا درانک باید داشته باشه توش، با مشروط الکلی اتفاق میفته. این دیگه معلومه این مسیر که تو داری میری، این ره که تو میروی به ترکستان است، یعنی این درجهش دیگه خب معلومه که مواد مخدر لازم داره. ما طرف رو میاره به شیشه که نمیدونم شیشه اینجوری رو میاره به این که اونجوری، چون که افتاده تو فیلد ناجورش اینو میخواد بره. ما این یک حزن نشاط آوره. حتی توی اونجاهایی که نمیدونم دیدید بعضن این مجالس که بر اهل بیت دست حتی میزنن باید وسطش دارن گریه میکنن و شادن. ترکیبای اینجوری هم وجود داره، یعنی کاملا نمیشه بعضی دارن در شادمانی اهل بیت گریه میکنن، یعنی داری گریه این مال رقت قلبشه. که این گریه و نیست که باز دارن تو مجلس چیدم دارن گریه میکنن. حالا پس غرض این که ما دسته دیگری از عشق و رقت قلب و ایمان تمام این بحثا رو داریم، فقط به این نکتهش همون دقت کردیم الان که ساعت چنده؟ هشت. اینو تمامش کنیم، پس تمامش از سمه موضوع لده تر آیون هم تفید من الدمعه من ما عرفو من الحق، گریه عرفان و اینم که لایستکبرونه که باعث این چیزا میشه و قرآن هست که باعث اینه یقولون ربنا آمنا فکتبنا مع الشاهدین. اون موقع همین کسی که شما میگی آقا این فایده نداشت، طرف مثلا همینجوری گریه کرد، چی میگه؟ طرفی که از بستر تسلیس اومده رسید به یقولون ربنا آمنا، رسید به ایمان، به ایمان واقعی، به خدا رسید، چی میگه به درد نمیخوره؟ یقولون ربنا آمنا فکتبنا مع الشاهدین، که حالا میخواد که هم رسید به خدا هم رسید به چی؟ به ولایت، به این عناصر رسید. چون که فقط نرسید به خدا، حالا میخواد که مع الشاهدین، که من سر مع یه موقع بحثای مفصلی کردم که باز دوره میبینید، باز دوره تو آیه بعدش ربنا مع القوم الصالحین، که این معیت محور لازم داره. این آیات قرآن پر است از این که جلسات گذشته هم خیلی راجعش بحث کردیم که معیت محور لازم داره، محور معیت لازم داره. این نه این که من الصالحین یا من الشاهدین، اینجا عنصر معیت لازم، عنصر معیتی وجود نداره، محوریتی هم لازم نداره. اگر بگن من الصالحین یا من الشاهدین، اینجا داره خودش رو در حقیقت میخواد که چیزی بشه از زمره بعضی از گروهایی. ولی وقتی میگه ما فلانیا بشیم، نه تنها الان به دین و محتوای توحید دست پیدا کرده، به چیز دیگه هم دست پیدا کرده، به اینکه معیه عده‌ای باشه. یعنی فهمیده که باید در حلقه رندان باشه، در حلقه باید باشه، به اینش هم رسیده حتی که خدای منو جزء این آدم ها یاد داشت بکن. و اینی که مقدمان هم به توحید رسیده، باید از توحیده که به این رسیده. یعنی اولش حرفش میگه یقولون ربنا، این قولشون هم یک قول صرف نیست. چرا؟ چون که در آیه 85 دقت میکنیم میگه فعثابهم الله بما قالو، خدا با قالو فقط پاداش چی نمیده، با حرف زدن. این همین قالویه که قولیست که حالا آیات قرآن نشون خواهیم داده که قالوهاییست که همراه با فعل و عمله. اینی که اینها همچین حرفی رو دارن، حرفشون این است که خدایا اولا ما ایمان آوردیم به تو، از این رهگذر باید در حلقه آدمهای خاصی هم قرار بگیریم، نه من الصالحین من الشاهدین، مع الصالحین مع الشاهدین. یه موقع هم تو دانشگاه شریف یه سیدی از ما چیده که کونو مع الصادقین، اونجا مفصل این کونو مع الصادقین رو داشتیم 5-6 جلسه توضیح میدیم. کونو مع الصادقین، این مع خودش یه عنصریه تو قرآن که بگردید در میاد. حالا یه رو مصابه کردیم، باز دوری حتی کوتاهی راجعش میکنیم. پس ببینید به این نقطه دست پیدا کرد آخرش هم. آخرش آمنا فکتبنا مع الشاهدین، که حالا شاهدین منظور شهدا نیستن، شهدا معنی قتلوا فی سبیل الله، حالا تو اونها هم میتونن جز شاهدین باشن، ولی خود شاهدین و شهدا اینها یه دسته ایم برای خودشون که حالا باید بریم و بگردیم ببینیم چیه. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله. چرا آرام خاموشو اللهم صل على فاطمت برمیها و بعدها و بنیها بعددها احاط بی اللهم كل بنيك الحجة الحسن صلواتك انشالله یه جلسه بعد تفسیر یه ندات عالم بشنوید و نبقیت الله انا ابن فاطمه الزهراء ای رفقا اگه ما رفتیم و ندیدیم و شما بگید یه میشاره ای رو روز مرگم نفسی محلت دیدار و چون فرد سر جان و خواهان برخی میزن یبن حسن یکی دو روز گذشته شهادت جواد و مرمونه بود و هم ظاهر مرزای اول یه سلامی به ما مرزا بدی آقای ما رئیس ما ما اصلا محبت به اهل بیت و مشهد یاد گره
اللهم صل على علي ابن موسى الرذال المرتضى الإمام التقي وحجتك على من فوق ومن تحت احتنا الصديق الشهيد صلاتك كثيرة تامة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد الأولياء يا مولانا میوه ی دلت جواد و بدن ایشان روی بام گذاشتن این کبوترا اومدن بال گستردن بدن جواد
کجا رفتی چی میخوام بگم
اما من یه بدن دیگری رو شناسم از ما را نعل تازه دادن این وجه افتراق جواد و بله اما یه وجه مشابه من جواد و لحنه تو حجره در بسته فریاد میدن ام فز جگرم آتگه آب بیرون حجره قدر هلهله کردم که کسی صدا را نشنوه آیا از آبم مزایق کردم کوفیان خوش داشتم حرمت مهمان کربلا این بیت بعدش اینه ای روایت من بودن دیوادت حق سیراب و حومگی بودن بودد همه سیراب و مکرکی خاتم ز قهد آب سلیمان کرکر و زن
نزدیکای محرم ما
زن السلام عليك يا أبا عبد الله لا الأرواح التي حلت بثناك عليك مني سلام الله أبدا ما أبديت وبغي الليل والنهار لا جل وعلا آخر الأهل للديارك السلام على الأسهل این قلیل توسلات و مناجات و مذاکره فضل و کرمت قبول و فرمو مرزای اسلام مرزای منظور عاجلا و کاملا صافی و فوشا خدا طبقاتی از نور برو حضرت امام ما بواسر و فرمو مقام معظم رهبری همین خدمت گذارا خدا دستش دارد نهاد که شرشون به خودشون برگردون مشکلات اقتصادی از جامعه ما مرتفع بفرما خدا جوانها شوق مسکن از گواجشون کفایت بفرما خدا آنچه گفتی و نگفتی و آن محتاجی و تو خودت بهتر میدانی در حق ما به حق نجا و جا رسان رفیق شهادت و بجدکا و آن و مولا ما انا و مفرما نبی یا فاتح و سلام